این هورت بکشن. اما ما امروزی ها چای مرغوب لاهیجان رو گذاشتیم کنار رو چای هندی دم میکنیم که کمتر صبوری کنیم. ما لذت نوشیدن چای گیلان رو نادیده گرفتیم و از چای کیسه‌ای های استفاده میکنیم که وقت بخریم در ازای کوتاه شدن عمرمون. انتخاب ما ایرانی ها جدیدن انقدر سطحی شده که این روزها حتی چای وارداتی ترکیهی به سبد خریدمون اضافه شده. حالا همینطور که ما بین سنت و مدرنیسم معلقیم، صادرات چای ایرانی چیزی حدود 20 میلیون دلاره، در حالی که واسه واردات چای خارجی که بهش نیازی هم نداریم 600 میلیون دلار هزینه میکنیم. زمین‌های چایکارامون به انبارهای متروکه تبدیل شده، در حالی که هر نفرمون حداقل روزی 3 لیوان چای می‌خوریم، اما چای خارجی. از این اتفاق واردکننده‌های چای که تعدادشون به انگشتای یه دستم نمی‌رسه، اما با خریدمون زورشون رو زیاد کردیم، سود می‌برن و چایکارامون خونه نشین و بیکار شدن.
من فکر می‌کنم که اگر یک توجه ویژه و خاص نشود و این کارهای مقطعی و مسکنیه که روزمره انجام میشه و هر از چندگاهی یه اتفاق کوچیک میفته و یک مسکنی وارد میشه، ما در آینده نه چندان دور چیزی به نام موضوع کشاورزی نخواهیم داشت و چندین میلیون نفر خانوار در حداقل خطه شمال کشور دچار نابودی خواهد شد. من کشاورز ادعا دارم علارغم همه زحماتی که کشیده میشه هنوز به نقطه مطلوب نرسیدیم. ما محصول بسیار خوبی داریم. عدم وجود صنایع جانبی برای بسته‌بندی و عرضه این محصول، نبود برندهای مشخص و نام.
حالا تولیداتمون از 70 هزار تن به 20 هزار تن رسیده و مایی که چهارمین تولید کننده ی چای تو دنیا بودیم، الان هیچ جایگاهی تو صادرات این برگ‌های سبز نداریم. هر برگ چای یه دلار رو زمین.
خب همچنان اینجا در خدمت آقای بهادر امینی هستیم، پژوهشگر حوزه خوراک، و از شما متشکرم که این برنامه کاوشگر رو با موضوع نوشیدنی‌های ایرانی میشنوید. بیایم سراغ ترکیبات، و البته آقای امینی می‌خواستن یه نگاهی هم بیاندازن دوباره به تاریخ نوشیدنی‌ها.
تاریخ شربت رو اگه در ایران نگاه بکنیم، تقریبا میشه با اطمینان بالایی گفت که شربت نوشیدنی است که در ایران خیلی محبوب بوده و تهیه میشده و شاید اصلا شروعش از اینجا بوده. به دو دلیل هم میشه این استناد تاریخ رو بررسی کرد. یکی این که برای تهیه شربت ها محصولی که خیلی مورد نیاز بوده نیشکر بوده و در سالهای اول، در واقع در اوایل تهیه نوش شربت ها، فقط نیشکر بوده که نقش شیرین کننده رو داشته و خب خوزستان ایران یکی از بهترین مناطق تهیه نیشکر دنیا بوده. اصلا اسم خوزستان از خوز میاد که همون ساقه نیشکره، و نیشکر خوزستان بسیار محبوب و معروف بوده در دنیا. حتی خند که احتمال زیاد ممکنه واژه قند از اون تهیه شده باشه، یعنی از اون اومده باشه، شکر سرخی بوده که در خوزستان تهیه می شده و ترکیب خند با آبهای میوه و عرقی جا که داشتیم نوشیدنی خیلی محبوبی بوده. همین آب میوهی که ما امروز میشناسیم و به اسم افشوره شناخته میشده، آب میوه رو میگرفتن. حالا کنسانتره معادل افشوره امروز شاید استفاده بشه، ولی منظورم اینه که اون آب میوهی که به طور خاص گرفته میشده و اسمش افشوره بوده رو میومدن با مقداری آب قاطی میکردن و مقداری در واقع نیشکر، یه نوشیدنی ازش درست میکردن. بر پایه هر میوهی هم تهیه میشده تا اینکه کم کم بر پایه ادویه ها و عرقیجاتی هم که ما داشتیم میومدن همین شربت رو تهیه میکردن. این شربت ها خاصیتی که داشتن این بوده که حالا هم به عنوان نوشیدنی که آتش رو رفع میکنه و گرمای هوا قابل تحمل میکرده استفاده میشدن، و همین که کاربرد، شاید میشه گفت کاربرد اصلیشون شاید از قرن چهارم هجری بعد، به عنوان دسر بوده در غذای ایرانیان، مخصوصا در آشپزی شاهی درباری، شاید یکی از دلایلی که یعنی این نوشیدنی‌های سرد و شربت‌هایی که در ایران محبوب بودن، یکی از دلایلی که ما به طور خاص خیلی دسر نداریم یا واژه‌ای برای همچین چیزی نداشتیم بوده که شربت رو به عنوان در واقع بعد از غذا به عنوان یک چیز شیرین خنک مصرف می‌کردن.
یه سوالی که البته ربطی به موضوع برنامه نداره ولی برام جالب ازتون اینجا بپرسم اینه که ژله از کی اومد؟
ژله راست ژله به اون به این شکلی که ما ژله میوه‌ای میشناسیم خب تقریبا یک محصول تقریبا جدیدی حساب میشه، ولی ژله‌ای که از آب گوشت یا همون قلم و بسته شدن اون ترکیب تهیه میشده یه محصول خیلی قدیمیه که سرد هم خورده میشده و غذای محبوبی بوده، ولی ژله میوه‌ای به صورت که در واقع یک سری از میوه ها هستن وقتی آبشون تهیه میشه یک ماده داخلشون دارن که این باعث میشه که یه ذره وقتی توی هوای سرد قرار میگیرن بسته بشن. به صورت مشخص من الان نمیدونم که دقیق بگن از چه تاریخی ژله به صورت حالا سنتی یا صنعتی تهیه شده، ولی در واقع این ترکیبی که آب میوه هایی که حاوی پکتین بودن و بذارن توی جای سردی تا اینا یه ذره بسته بشن و خورده بشن یک نوشیدنی یک در واقع محصولی بوده که تقریبا میشه گفت حدود 200 سال حداقل تو ایران قدمت داره. من راجع به تاریخ خارج از ایرانش اطلاع دقیق ندارم.
بسیار برگردیم و سلام بحثی که من شما مجبور کردم ازش فاصله بگیریم. بنابراین ما میدونیم که اولین شیرین کننده خند بوده که از نیشکر گرفته میشده و اون موقع شیرین کننده دیگری برای شهوت‌ها استفاده نمیشده، این در کنار آب میوه ها یا شربت هایی که از عرقیات ساخته می شدند یک نوشیدنی خوشمزه رو به دست می داده که به عنوان دسر هم استفاده می شده. این تا اینجا ادامه داستان رو می شنم.
بله در واقع اینجا دیگه حالا بعد از این شربت هایی که به عنوان نوشیدنی مصرف می شدن خب تعدادشون خیلی زیاد بوده، ولی شاید یه قسمت زیادی از ساختن شربت های ایرانی باز رفتون حوزه‌ای که کاربرد درمانی داشت. طبیعتا خیلی از گیاهان و میوه ها رو میخواستند پزشکان اون زمان به عنوان دارو مصرف بکنن، ولی احتمالا اون اصاره‌گیری که از این ادویه یا در واقع میوه انجام میدادن منجر به این نمیشد که یک داروی خوشمزهی تهیه بشه و احتمالا یه داروی تلخ حالا بدمزهی بوده. سعی میکردن با استفاده از شکر و آب اونو هم قابل تحمل تر بکنن هم مزهش رو بهتر بکنن. مثلا خب ما تو دستورهای قدیمی نگاه بکنیم خیلی چیزهای مثل شربت پیاز داریم. خب شربت پیاز در واقع بیشتر کاربردش جنبه درمانی بوده تا اینکه بگیم یک چیزی بوده که آشپزها برای لذت بردن از مزه تهیه کرده بودن. ما خیلی تنوع شربتمون اینجوری زیاد بوده. حالا ترکیب‌هایی هم که داریم خیلی از این ترکیبات به ظاهر عجیب غریب میان، دلیلش اینه که انگیزهی که پشت تهیهش بوده انگیزه بیشتر این بوده که بتونن یک داروی رو یه ذره خوش‌طعم بکنن. ولی مثلا ما یه چیزی مثل شربت بهلیمو که در واقع قدمت زیادی هم تقریبا میتونیم بگیم توی ایران داره، جزو چیزهاییست که میشه به طور مشخص گفت مثلا یک آشپزی سعی کرده همچین ترکیبی رو تهیه بکنه با هدف اینکه یک نوشیدنی خوشمزه‌ای داشته باشیم. و از همه مهمتر سرکه انگبین یا همین سکنجبین که ترکیب سرکه و هر شیرین کننده ای بوده. حالا ما امروز بیشتر فکر میکنیم سرکه و قنده و حتی اون عامل سرکش هم هر چیز ترشی بوده. ما به طور مشخص و منحصر به فرد میتونیم بگیم نزدیک 1200 نوع سرکه انگبین داریم و
1200 نوع
بله ما 1200 نوع سرکه انگبین مشخص داریم، یعنی اینکه دستورهای بسیار دقیقی دارن که چجوری تهیه بشن، ولی ما شاید فقط یک یا دو نمونه سرکه انگبین یا همون سکنجبین بشناسیم.
1209 خب ما قطعا دوستان من از همین تریبون اعلام کنم که ما هرگز برنامه کاوشگر در مورد سرکه انگبین نخواهیم ساخت، بخاطر اینکه اونجوری باید یه سریال تولید بکنیم براتون به مدت 6 ماه در مورد 1209 سرکه انگبین صحبت بکنیم. آیا یعنی الان شما فرض بفرمایید که بنده یا یکی از شنوندگان می‌خوایم بریم یه نوشیدنی ایرانی رو امتحان بکنیم که قبلا امتحان نکردیم، احتمالا خیلی در دسترس نبوده یا اصلا فراموش شده، چی رو با چی میتونیم ترکیب کنیم به نوشیدنی هیجان انگیز برسیم؟
به نظرم یکی از بهترین ترکیب هایی که میشه امتحان کرد و دست هر کسی بازه که با ذائقه خودش یک نوشیدنی خنک ایرانی بسازه همین ترکیب سنتی سرکه و شیره است. حالا سرکه به معنی هر در واقع محصول بر پایه میوه‌ای که ترشی داره، یعنی سرکه هر میوه‌ای، و شیوه هم باز شیوه هر میوه‌ای. ترکیب کردن سرکه و شیوه به یک نوشیدنی میرسه که این بر اساس ذائقه افراد میشه مزه رو ترش‌تر کرد یا شیرین‌تر کرد، سرکه رو بیشتر کنیم یا شیوه رو، یا اینکه اصلا همون مزه میخوش یا ملس ازش درآورد. مثلا به فرض ترکیب کردن یه چیزی مثل آب انار با شیره انگور هم به یه ترکیب سرکه شیره‌ای یا همون سکنجبین،
آب انار با شیره انگور
به یه ترکیب سکنجبینی میرسه، یعنی به یه ترکیب میرسه که ترش و شیرینه. این ترکیب رو هر کسی تو خونش با ذائقه خودش دستش بازه که هر ترکیبی از سرکه و شیره رو امتحان بکنه. شیره های میوه‌ای که توی بازار تهیه میشن خیلی متنوعن، متاسفانه شاید شیره انگور فقط خیلی شناخته است، ولی به هر حال میشه پیدا کرد شیره های میوه زیادی توی ایران.
الان به نظر شما به سراغ کدوم شیره میوه بریم؟
یکی از شیره هایی که به نظر من خیلی مزه متفاوت و خوبی میده شیره خرمالوست که توی گیلان به اسم دوشابربه تهیه میشه، با خرمالوی محلی تهیه میشه. اون یک مزه میوه‌ای تیزی داره و خودش در واقع یه جورایی هم میشه گفت ترشی هم تو خودش مستطر داره. ترکیب کردن اون با سرکه مثلا از جنس سرکه خورما که باز یه ذره حالا مزهش از نظر تو بازار سرکه میگن به بالزامیک خیلی نزدیک تره، ترکیب این دوتا با هم یک طیف مزه خیلی خوبی رو میسازه.
با چه نسبتی؟
به طور معمول اینجوریه که همیشه شیره دو برابر سرکه بوده، ولی فکر کنم این خیلی با اون ذائقه شیرینی پسند جور باشه و این مقدار میشه کم و زیاد کرد. این ترکیب سرکه شیره رو من برای همین گفتم که مزیتش اینه هر کسی با ذائقه خودش میتونه.
بعد افزودنی دیگه نیاز نداره، صرفا سرکه.
افزودنی دیگری نداره مگر اینکه حالا ادویه ها یا همون سبزی های خشکی متناسب با مزه بهش اضافه بشه، مثل همون ترکیب مشهور سرکه و شیره که میان بهش نعنا میزنن میشه سکنجبین. به هر حال میشه به اون ترکیبات ادویه های متناسب هم اضافه کرد، مثلا میشه کمی به اون ترکیب دوشابربه و سرکه خرما مثلا میشه کمی دارچین اضافه کرد، یا اگر بخوایم مثلا یک ادویه کمی بومی تر استفاده بکنیم مثلا میتونیم زیره استفاده بکنیم که عرق زیره اگه باشه از همه چی بهتره که یک ترکیب مطلوبی میشه.
دیگه چی یا توصیه دیگه هم بگیم؟ اینه که من حتما خودم شخصا نمیتونم بدم.
به صورت کلی توصیه هم همینه، در واقع به صورت کلی توصیه هم ترکیب کردن عامل سرکه‌ای با عامل شیرین کننده است، یعنی عامل سرکه‌ای حتی مثلا آب انار هم یک جور در واقع محصول ترشی حساب میشه که آب انار ترش، حالا که محصول ترشیه میشه با یک چیز شیرین کننده ترکیب بشه. این ترکیب سرکه و شیره تو آشپزی ایرانی هم خیلی ترکیب محبوب و مشهوری بوده و تقریبا مزه دهنده اصلی خورش ها و آش های ایرانی سرکه و شیره بوده که کماکان رد پاشو میبینیم در آشپزی ایرانی که خیلی جا مثلا آش یا انواع آبگوشت هنوز با سرکه و شیره میخورند.
میگن راجب دوغ و انواعش صحبت نکردیم.
دوغ هم به طور کلی یک فرآورده لبنی است که از ترکیب ماست و آب نیست، یعنی این روشی که با ماست و آب تهیه میشه خب یک روش صنعتی و جایگزین و سریعه، در واقع فرآوری محصولات محصول شیره که بعد از اینکه کرش گرفته میشه مقداری میمونه و ترش میشه و اینو به عنوان نوشیدنی استفاده میکنن. خود روش های تهیه دوغ هم متفاوته، یعنی این هم باز یک ضعف معرفی که ما در ایران داریم. وقتی کلمه دوغ میاد خب همه فکر میکنن با خودشون که خب من دوغ خوردم چرا مثلا باید دوغ یک منطقه یا جای دیگه رو امتحان بکنم، ولی اقوام مختلف و مخصوصا عشایر ایران به روش های مختلفی دوغ تهیه میکنن که همون مقدار ترشیش تغییر میکنه و همون مقدار در واقع چربی که داخلش هست که این باعث میشه سبک یا سنگین بشه اصطلاحاً، و ترکیب کردنش با سبزیهای خشک و ادویه‌های مختلف که مزه‌های مختلف رو درست میکنه. در واقع این دوغ هم میتونیم بگیم یکی از نوشیدنی‌هایی است که ما میتونیم روی تنوعش خیلی کار بکنیم و معرفی بکنیم که انواع و اقسام دوغ داریم که حالا توی بازار به صورت عمده به اسم یک دوغ یا حالا دوغ محلی یا دوغ به اسم ترکیبی که داره شناخته میشه.
همون جریان پنیره.
بله همون جریان پنیره
که ما این همه پنیر داریم تو مملکتمون، بعد اومدیم اسم همش رو گذاشتیم پنیر محلی کلن از دست رفته، این دوغ هم کلن شده دوغ محلی
دیگه. بله این هم همه شده دوغ محلی، یعنی هر کسی با خودش فکر میکنه که خب دوغ محلی یه دوغ محلیه دیگه.
بعضی از این نوشیدنی ایرانی انقدر هیجان انگیز و مفید هستن که ممکنه ما بتونیم انتظار داشته باشیم تو کشورهای دیگر ببینیمشون، همونطور که این چینی ها رو تو ایران میبینیم و وارداتی ها دیگر.
بله در واقع سرکه انگبین یا سکنجبین جزو چیزهاییه که فکر کنم اگه از نظر میراثی نجنبیم به زودی اون رو به عنوان محصولی که در کشورهای دیگه تو حوزه گردشگری خوراکشون عرضه میشه خواهیم دید.
عجب. متشکرم آقای امینی، ممنونم دعوت ما رو پذیرفتید و تشریف آوردید.
خواهش میکنم.
برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم و با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونم، خدا نگهدار.
دوستان شنونده، ممنونم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه کاوشگر. امیدوارم برنامه رو پسندیده باشید. هر کجا هستید شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.
آزاد بر فراز خلیج فارس چنین انداز شد،
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، عمار دار این خواه.
هفته دفاع مقدس، رادیو جوان، جزایر خلیج فارس، دوشنبه 31 شهریور بندر لنگه تا جزیره بوموسا، سه‌شنبه اول مهر جزیره بوموسا تا تنب کوچک و تنب بزرگ، چهارشنبه دوم مهر تنب بزرگ تا جزیره قشم، پنجشنبه سوم مهر جزیره قشم تا جزیره لارک، جمعه چهارم مهر جزیره لارک تا جزیره هرمز، شنبه پنجم مهر جزیره هرمز تا بندر عباس، یک شنبه ششم مهر بندر عباس. خط آزاد ساعت 17 رادیو جوان.
هی هات من نزلا، هی هات من نزلا، با شور و با تلاتو تو دستمون همیشه، شمشیر و مستطاتو
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،
سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، سربازهای رهبر موندن تو راه حیدر، عمار دار این خار، عمار دار این خار.
یاد من باش اگه خوابی، اگه بیدار یاد من باش، به همین بهانه یک شب حتی یک آن یاد من باش، یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمیشه، مثل های سای قدیمی زندگی جبون نمیشه، یاد من باش اگه سنگم، اگه خاکم، اگه رودم، برا تو خاطره گفتم، واسه تو خاطره بودم، اگه با گاهی وقتا مهربون شو، رفتن کول بارو بسته بودم ساده بودم ما تو جاده دست و پامو جا گذاشتم شب دل بریدن از خود همه را تنها گذاشتم یه روز از تو جون گرفتم یه روز از تو دل بریدم از همه دنیا گذشتم به همه دنیا رسیدم یاد من باش اگه سنگم اگه خاکم اگه رودم برا تو خاطره گفتم برا تو خاطره خاطره بودم اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش گاهی وقتا مهربون شد گاهی وقتا یاد من باش اگه بارون و بیابون منو گم کرده تو چشماش گاهی وقتا مهربون شد یاد من باش یاد من باش یه پلاکم یه نشون زیر خاکم مثل لاله ها قریبم مثل عاشقا پلاکم یاد من باش
هموطنان ارجمند شنوندگان محترم رادیو با توجه به اعلام پلیس فتا در خصوص سوء استفاده تعدادی افراد سودجو از طریق تماس تلفنی و ارسال پیامک مبنی بر برنده شدن در مسابقات رادیویی لطفاً به هیچ وجه اطلاعات بانکی و شخصی خود را در اختیار افراد و شماره‌های ناشناس قرار ندهید شبکه رادیویی جوان
عاشق است پاییز عاشق است پاییز عاشق است و راهی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند بنشیند دعا کند تقویم خواست از تو بگیرد بهار را تقدیر خواست راه شما را جدا کند خشخش صدای پای خزان است یک نفر در روبروی حضرت پاییز وا کند عاشق است پاییز عاشق است پاییز عاشق است و راهی نمانده است پاییز عاشق است پاییز عاشق است پاییز عاشق
سر چهار گونه طبیعت را با هم آشتی دادیم خاک، آب، هوا و آتش کاشی ناز سرام میبود طرحی برگرفته از طبیعت www.nazseram.com کاشی ناز سرام میبود تلفن 035-32-37-2001
الان؟
نه
فردا؟
نه بابا
یه ماه دیگه؟
نه
ای بابا پس از که؟
سال 1400 فرش تو الان از شهر فرش میخری ولی قسطش از سال 1400 شروع میشه تازه اونم بدون سود زامن شهر فرش
با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته سازهای دلپذیر بگیر درست انتخابه هزار جزیره شالیه برای هر سالادی فرانسوی مزه میده به سبزیجات خالی با سس و رنج دلپذیر خوشمزه شد غذامون دلپذیر بالزامی کش ترش و شیرین برامون با دلپذیر چه خوشمزه است سالاد و سبزیجاته سازهای دلپذیر بگیر درست انتخابه دل 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 دلپذیر دل 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 دلپذیر واسه دل من و تو دلپذیر
دلپذیر
مرز پرگوهر زیباتر از گوهر گلچینی از هنر کاشی گلچین میبود کاشی گلچین میبود
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون همین سرما و سوزه قشنگی زمستون کیجش و پاش دیواری یه محصول طلایی همه جای دنیا با سمون گرما بیاری پشتمون گرم توه گرمامون کار توه ایران رادیاتور ایران رادیاتور
پکیج شوفاش دیواری ایران رادیاتور به ما دلگرم باشید این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشوریم، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکل رو حل کرده. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره. شیرالات چشمی راسان،
راسان همراه سرد و گرم زندگی.